آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از سالن کوچک تالار مولوی می‌شنوید. تیر ماه 94، نمایش همشهری و مازیار ملکی نویسنده و کارگردان اثر.
منم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز مجموعه تیوال. خوشحالم در خدمتتون هستم. بفهم
جان ملکی، نمایش همشهری رو روی صحنه دارید، کاری که نویسندهش هم خودتون هستید، از همشهری برامون بگید و بفرمایید که مخاطب با چه داستانی روبروست.
خب والا بخوام داستان رو لو بدم، یکم شاید جذابیت اون اتفاقی که داره میفته از بین بره، ولی خب خب راستش رو بخوایم، نمایش همشهری ایده اصلیش در واقع برای همین مسئله که ما همیشه باش روبرو هستیم، بودیم و هستیم، اینجوری بگم که در واقع مسئله اقتصادیه. و خب من همیشه باز داشتم اون زمان هم فکر میکنم، همین الان هم فکر میکنم که اگه کسی بخواد توی وضعیتی که ما داریم، وضعیتی که باید شجاعانه گفت که بیماره، بدون هیچ تعارفی و زمینه اقتصادی که وجود داره، خب خیلی سخته، فرصت ها انقدر کمه که آدم ها به جون هم دیگه می افتن، مجبورن به هزار راه دست بزنن برای اینکه بتونن پول در بیارن، کاری بکنن، امرار معاش بکنن، و این خب شرایط سختی رو فراهم میکنه مطمئنن. و تو بایستی حتما یه کار ویژه انجام بدی، یه کار به خصوص انجام بدی، طرح نو در اندازی به قول معروف، برای اینکه بتونی در واقع کارت بگیره اصطلاحاً. و حالا من داشتم شرایطی رو فرض میکردم که یه نفر مثلا تو همین حوزه کار خودمون، کسی که شاید حالا مثلا خیلی هم اقبال پیدا نکرده، که تو همین وضعیت تئاتر خودمون، سینمای خودمون، کسی که علاقه بازیگری کم هم نیستن، به جایی برسه چی کار میتونه بکنه به عنوان مثلا شغل دوم. بنابراین میره یک آگهی ویژه‌ای توی روزنامه همشهری در واقع درج میکنه که این یک حالا اینجا همون جایی که نمیخوام لوش بدم، بر اساس همین قریحه خودشه. و حالا داستان از جایی شروع میشه که ما میخواییم ببینیم از پس اون کار چطور میخواد بر بیاد.
این که شما الان اشاره کردین، چون موضوعی که انتخاب کردید همون دغدغه بیکاری، شغل داشتن، کار داشتن، از نگاه یک، البته حالا برداشت من استنداپ کمدی بود. و حالا همونطور که خودتون هم اشاره کردین، این به خاطر نزدیک بودن شخصیت که حالا تو دنیای بازیگری، حالا یه جورایی دنیای هنر میشه، به کاری که خودتون میکنین، این باعث شد که دغدغه داشته باشین. اصلا استارت این موضوع چجوری خورد توی ذهنتون؟
خب پس بزنین خیلی مخاطبین گیجشون نکنیم. ببینید این آدم به هر صورت آگهی که داده میخواد مردم رو، یعنی آگهی اینه متنش که شما زنگ بزنین من میخندونمتون، چون من آدمی هستم که در واقع ادعای اینو دارم که آدم طنازیم، اگر شما راضی بودین دوست داشتین واسه من 5000 تومن کارت به کارت کنین. متن آگهی اینه. خب این وقتی آدمو من تصورش کردم و ساختمش، در واقع ناچارن بایستی در زمینه حالا به قول شما استنداپ کمدی، شومنی، بازیگری، تو این حوزه ها بعد می بود.
یعنی استارت اون فکری که به ذهن فرشاد نام شخصیت داستان شما میخوره باعث شد که کم کم کشیده بشه به حوزه بازیگری و تئاتر.
بله دقیقا همین جوریه. و اگر این نبوده که چون من خودم تئاتر میخونم، تحصیل کرده تئاترم، یا تو این حوزه دارم کار میکنم، بخوام اینجوری مثلا ارتباطش بدم، نه، به خاطر این ویژگی منحصر به فردی که واسه این آدم داشتم تصور میکردم و امکانهای دیگه که اگر بخواد کار بکنه در واقع رسید به
نگاه شما توی نمایش به نوعیه که همونطور که حالا پیش میره نمایش به این شکله که یک نگاه وسیع تری داره و به نوعی انگار داره شغلهای کاذبی که توی جامعه ما بعضا باش مواجه هستیم نقد میکنه.
بله بذاریم بازم همون حرف اولمو یه جورای دیگه تأکید میکنم که وقتی که
شاید برداشت من بوده.
آره شغلای کاذب خیلی وجود داره. به هر صورت شما خیلی به سمت این میری که دور بزنی، راه برعکس انجام بدی، راه برعکس رو بری و یه کاری بکنی که مثلا از در نشد از دیوار، و اینا همش به نظرم منتهی میشه به این که ما بگیم یه نفر یه شغل کاذبی داره، یعنی راه مستقیمش رو پیش نمیره. و آره شغلای کاذب زیاده. اگه بخوایم اینو این نقدی یا اشارهی بکنیم به این افرادی که دارن این کارو میکنن، آره فرشاد هم شاید یکی از همین آدم هست. یعنی شغلی که اصلا اسمشو نمیشه گذاشت شغل، ولی خب میشه انجام میشه انجامش داد.
نمایشتون به گونه ایه که حالا میتونیم ابعاد روانشناسانه رو هم توش ببینیم، کما اینکه شما به یه نوعی دارید اشاره میکنید در لفافه یا به موازات این اتفاقی که واسه فرشاد افتاده دارید اشاره میکنید به غمگین بودن مردم، به اینکه مردم احتیاج دارن بخندن، همه اینا رو اشاره میکنید، همین موزل بیکاری، حتی ریاکشن هایی که مردم نشون میدن در خصوص این کاری که فرشاد انجام میده. این بُعد روانشناسانه بر من جالب بود.
درست. والا آره اینا همه چی که هستش، یعنی واقعیات هم واقعا همینطور دارن به ما خودشون رو نشون میدن. ولی بُعد روانشناسانه که میگین خب برای من خیلی جالبه، بخاطر اینکه من خیلی بهش در واقع فکر میکردم زمان نوشتن. یعنی آدمی که میخواد این کار رو انجام بده خب پر از اینه که پر از این حالتهای پلیز آدرزیه، من میخوام دیگران رو شاد بکنم، هر کی با یه چیزی شاد میشه، من اصلا بایستی در واقع ماسکی بزنم صورتم، یکی دیگه بشم بتونم دیگران رو بخندونم، ولی خودم چی؟ اون زیر چی؟ و شما میبینین توی یکی دوتا فراز از نمایش که این آدم سعی میکنه از خودش بگه، سری نهیب به خودش میزنه، میگه که اصلا تو اینجا قرار نیستش که از خودت چیزی بگی، اینجا قراره که فقط مردم رو بخندونی، شاد بکنی و برگرد سر کارت. اما ابعاد روانشناسی واسه کاراکتر فرشاد واقعا اگر کسی خوب نگاش بکنه به نظرم میتونه چیزای زیادی به دست بیاره و فهم بکنه ازش.
من تکمیل میکنم حرفم و ابعاد روانشناسانه و کارکردهای اجتماعی که میتونه نمایش شما داشته باشه.
درست. آره خب اینم اشاره هاییه که به نظرم
چون ریاکشن مردم خیلی جالبه وقتی که هر کدوم زنگ میزنن و شاید ما به کرات اصلا خودمون حالا تو ابعاد مختلف اجتماع این ریاکشن ها رو از مردم دیده باشیم.
آره واقعا این که هستش، میدونین این یکم نقد به در واقع خودمونم هستش. یعنی این که حالا هر چقدرم وضعیت خرابه، هر چقدرم فرصت و کمه، ما خودمونم کم به هم دیگه ضربه نمیزنیم. یعنی واقعا اینجا میبینیم که چجوری ما یه جوری خود انسانیت و انسانیت کم رنگ شده رو بازم هدف قرار دادیم و داریم نقدش هم میکنیم که چقدر از کنار هم دیگه راحت میگذریم، به هم دیگه ضربه میزنیم که از روی هم دیگه بالا بریم، به جایی برسیم و هر چقدر هم شرایط سخت باشه نباید انسانیت رو واقعا زیر پا بذاریم. این آرمان انسانی و آرمان های انسانگرایی که مزمل شده و اینجا داره نقد میشه.
شیوه اجرایی شما مونولوگه که وقتی پیش میره با استفاده از اون نریشن ها تبدیل میشه به دیالوگ. میخوام بدونم که نمیشد بعضی از این شخصیت هایی که صداشون رو میشنویم مثلا پارتنر فرشاد حضور فیزیکی داشته باشه و از حالت مونولوگ در بیاد؟
خب راستشو بخواین یکی از تمایی که باز من مد نظرم بود تنهایی آدم هاست. این که این واقعیتی که آدم هر از چنگاهی هم بخواد به هر امیدی فراموشش کنه که هر کسی سری به خودشو داره به تنهایی به دوش میکشه و در نهایت خودش و خودش یه جوری این فرمو بهم تحمیل کرد که یه نفر بیشتر توی صحنه نباشه، حتی اون آدمم بهش زنگ میزنه، اون آدمی که اصلا در واقع
نزدیکترین
آدمی باشه بهش، اصلا خودش داره حمایتش میکنه، خودش داره بهش میگه تو میتونی این کارو بکن، ایده اصلیش مال در واقع کیمیاست که در واقع میگه که اصلا میتونی همچین کاری بکنی. حتی اون هم گفتم بذارم توی تلفن‌ها، یعنی یک نفر در مقابل یک جمع قرار بگیره.
یعنی اون آدم هم مجازیه؟
واقعا مجازی نیست. تو صحنه اگه نگاه بکنیم آره، بعد بگیم که نیستش. حالا بازم اگر مجازی رو با اون دقتی که واقعا اون کلمه داره استفاده نکنیم. و اینکه آره، یک نفر در مقابل یک جهانی قرار گرفته و چقدر در مقابلش تنهاست.
کلام نمایش شما کمدی تراژدیه و که اینو به یه سبک کلاسیک اجراش میکنید که حالا با توجه به فرمایشات شما کاملا متوجه میشیم که این بعد تراژی بودنش واسه چیه.
واقعا خب اگه ما برگردیم به یه سری تعریفایی که خیلی اتفاقا عامن، مثلا کمدی رو تعریف میکنن، نه حالا در ساختار ارسطوییش و تعریف ارسطوییش، شما همیشه میبینین که یک در واقع حزنی وجود داره زیرش. یعنی واقعا اینا در هم تنیده هستن، تراژدی و کمدی. ما مثلا تو این نمایش داریم میبینیم جایی داره تماشاگر شروع میکنه به خندیدن که یه نفر داره سرکوب میشه توی صحنه. حالا اگر این اسمی هم که امروز زیادم ازش استفاده میشه، گروتسک، که بخوایم بهش اطلاق بکنیم، میخوام از این تعریف کمک بگیرم به نفع این که بگم این دوتا چقدر توی هم دیگه در هم تنیدن. یعنی ما داریم آدمی رو میبینیم که برصورت ادعایی داره که میتونه یه کار کمدی انجام بده. واقعا هم خوبی از یه جایی به قول اون چیزی که شما دارین میگین نشون میده که آره، کننده هستش در این زمینه و خب حالا میخواد به اون سمت بره، منتها از اون جایی که دنیا خیلی هم جای خوبی نیستش شروع میشه که در واقع صد قضای بد سوی او بالاخره رو میاره.
نمایش شما به اندازه کافی و به اندازه خودش اون چه که باید به مخاطب بگه رو میگه در کل نمایش. فرشاد با حرفاش، با ارتباطاتی که داره، صداهایی که میشنویم، همه اینا. در انتهای نمایش ما یه اکت فیزیکال میبینیم از فرشاد که داره باز یک داستانی رو میگه. احساس نمی کنید که این اکت کمی مخاطب رو از فضایی که باهاش خو گرفته دور میکنه و اصلا یه فاصله میندازه؟ اصلا میخوام بدونم واقعا کار کردش چیه.
ببینید دو سه بار این اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم که فرشاد از اون بستر رالیستی که درش وجود داره که ما کاملا داریم باهاش همراه میشیم، سمپات داریم باهاش میشیم، یهو فاصله میگیره، حرفای عجیب غریب داره میزنه و دوباره داره برمیگرده.
ولی کوتاهه.
آره کوتاهه. دوباره برمیگرده و در نهایت میاد میگه که خب من اون چیزی که تماما سعی داشتم بگم و نتونستم به شما بگم، انتظار شما برآورده نشد. میخوام در موردش حالا یه کاری بکنم. اون چیزی که به زبان در نمیاد میخوام به عمل درش بیارم. و حالا میبینیم با این حجمه ای از در واقع حرکاتی که شاید الزاماً معنی هم نداشته باشه و بیشتر تولید گیجی بکنه، در واقع حرکاتش رو ادامه میده.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
بله، من خیلی ممنونم از شما که زحمت میکشین، برسوره سعی میکنین که کارو بیشتر به سمع مخاطبینتون برسونیم. من دعوت میکنم از کسانی که حالا فکر میکنم کدای خاصشو دادیم دیگه، طرفدار این نوع نمایش هستن. آره کلن لو دادیم، نمیخواستیم افتادیم توش. بیان کارو ببینن، واقعا زحمت زیادی برای این کار کشیده شده، چه در دوره نگارشش چه در دوره تمرین. واقعا ما سعی کردیم که یه کاری تهیه بکنیم که واقعا این در قدم اول نشون داده باشه چقدر انرژی پشتش گذاشته شده، چقدر براش زحمت کشیده شده. یعنی ما حقیقتا خودمون انقدر برامون مخاطبمون مهم بود که واقعا انتظار داشتیم که این اتفاق اونورم درک بشه و تا الانم بازخورد بدی خدا رو شکر نگرفتیم. دعوت میکنم مخاطبین عزیز تشریف بیارن ببینن و امیدوارم که لذت ببرن. خیلی ممنون از شما.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مازیار ملکی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.